شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در این چهارشنبه 23 مهر ماه سال 1404 خورشیدی. از اینکه در یک ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در یک ساعت پیش رو از طرح مجدد لزوم مذاکره مستقیم با آمریکا از سوی چهره‌های سیاسی داخل ایران خواهید شنید. به رغم مخالفت هسته سخت قدرت و سوالی که مطرح خواهیم کرد این است که این درخواست در شرایط کنونی چقدر واقع گرایانه است. از احکام سنگین دو شهروند فرانسوی خواهید شنید و تجربه یکی از بازداشت شدگان دو تابعیتی پیشین در ایران، و همچنین یادی خواهیم کرد از ناصر تقوایی، فیلمساز و نویسنده فقید، و سعید مظفری، صداپیشه برجسته ایرانی که او هم دیروز درگذشت. اما پیش از این همه ازتون دعوت میکنم همراه بشید با همکارم فرشته قاضی و آخرین خبرها.
ممنون هومند. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. در ادامه اجرای طرح صلح دونالد ترامپ، گذرگاه رفح در مرز مصر از روز چهارشنبه برای رساندن کمک‌های غذایی و دارویی برای ساکنان نوار غزه بازگشایی می‌شود. به گزارش شبکه تلویزیونی کان اسرائیل، از امروز حدود 600 کامیون حامل کمک‌های انسان دوستانه از طرف سازمان‌های بین‌المللی تایید شده از طرف سازمان ملل وارد نوار غزه خواهند شد. اواخر ماه اوت سازمان ملل در غزه قحطی اعلام کرد، ولی اسرائیل آن را نپذیرفت و گفت که کمک‌های انسان دوستانه به غزه می‌رسد. در اجرای طرح صلح، گروه افراطی حماس روز دوشنبه 20 گروگان زنده را آزاد کرد و تا کنون اجساد 8 تن از گروگان‌های کشته شده را از طریق صلیب سرخ به اسرائیل تحویل داده است. همزمان با این تحولات، دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد اگر حماس، که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، تن به خلع سلاح ندهد، ایالات متحده این کار را به سرعت و شاید با خشونت انجام دهد. درگیری میان نیروهای طالبان در افغانستان و ارتش پاکستان در منطقه مرزی دو کشور بار دیگر شدت گرفت. حکومت طالبان اعلام کرده که در پی درگیری‌های تازه در روز چهارشنبه 12 غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. آتش‌بس شکننده‌ای که برای مدتی کوتاهی برقرار شده بود از هم پاشیده. مقامات پاکستانی طالبان را مسئول این درگیری‌ها دانسته و گفتند که 4 غیر نظامی در منطقه مرزی زخمی شدند. رسانه‌های دولتی پاکستان گزارش دادند که ارتش این کشور در سلسله عملیات تلافی جویانه نیروهای طالبان را هدف قرار دادند. اختلافات اخیر بین دو کشور پس از آن آغاز شد که اسلام آباد از حکومت طالبان افغانستان خواست علیه شبه نظامیانی که حملات خود را در پاکستان افزایش دادند اقدام کند. طالبان حضور شبه نظامیان پاکستانی در افغانستان را رد می کند و پاکستان را به نقض حریم هوایی و حملات هوایی در خاک افغانستان متهم کرده است. در ایران، حکم اعدام قاتل امیر محمد خالقی، دانشجوی 19 ساله رشته مدیریت دانشگاه تهران که قرار بود سرگاه امروز چهارشنبه 23 مهر ماه در زندان قزلحصار اجرا شود، متوقف شد. به گفته وکیل خانواده امیر محمد خالقی، پدر او خواستار توقف اجرای حکم قصاص شده است. حمید رضا حاجی اسفندیاری به رسانه‌های ایران گفته در حالی که قاتل پای چوبه دار رفته بود و طناب به گردنش افتاده بود، پدر مقتول در آخرین لحظه تصمیم گرفت 2 ماه به او مهلت دهد. خبرگزاری فارس به نقل از برادر امیر محمد خالقی نوشته پدرش تصمیم گرفته برای بررسی ابراز پشیمانی قاتل مهلتی در نظر گرفته شود تا درباره گذشت یا اجرای حکم تصمیم نهایی گرفته شود. 24 بهمن 1403 امیر محمد خالقی، دانشجوی 19 ساله دانشگاه تهران، در مسیر بازگشت به خوابگاه توسط 2 سارق موتورسوار هدف حمله قرار گرفت و با ضربات چاقو به قتل رسید. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گروهی از زندانیان زندان قزلحصار کرج را نشان می‌دهد که در دومین روز اعتصاب قضایی خود شعار نه به اعدام سر می‌دهند. منابع حقوق بشری می‌گویند زندانیان واحد 2 زندان قزلحصار از روز دوشنبه 21 مهر در اعتراض به اجرای گسترده احکام اعدام دست به اعتصاب قضا زدند. آنها در پیامی خواستار لغو فوری تمام احکام اعدام شده و تأکید کردند این مجازات ابزار سرکوب است نه عدالت. سازمان عفو بین الملل اوایل مهر ماه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری میلادی بیش از 1000 نفر را اعدام کرده که بالاترین رقم سالانه اعدام ها در ایران طی دست کم 15 سال اخیر است که این سازمان ثبت کرده. یک مؤسسه اقتصادی در آلمان میگوید تقریبا 2/3 پناهندگان در این کشور در معرض خطر فقر هستند. آخرین مطالعه مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان که روز چهارشنبه منتشر شد نشان می‌دهد در سال میلادی 2022 نزدیک به 64% از پناهندگان در این کشور در معرض خطر فقر بودند که نسبت به سال 2020 چند درصد کاهش یافته است. هومن
سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
در روزهای گذشته 2 تن از مقام‌های ارشد پیشین جمهوری اسلامی در اظهاراتی جداگانه بر لزوم گفتگوی مستقیم با آمریکا و رسیدن به توافق برد برد تاکید کردند. حسن روحانی رئیس جمهور پیشین و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی که در دوران او توافقنامه هسته‌ای معروف به برجام امضا شد. این اظهارات در حالی بیان شده که در آمریکا دونالد ترامپ بار دیگر برای گفتگوی مستقیم و لغو تحریم‌ها اظهار تمایل کرده، ولی در ایران گروه‌های تندرو در حاکمیت جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره و تعامل را تسلیم در برابر ایالات متحده دانسته و آن را رد کردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
حسن روحانی در دیدار با گروهی از استانداران سابق نظر خود را درباره جنگ 12 روزه با اسرائیل و پیامدهای آن بیان کرده و در بخشی از اظهاراتش گفته است باید کاری کرد که به قدرت بازدارندگی بازگشت و اگر بازدارندگی باشد جنگ نخواهد شد. با گفته او این کار را میتوان در زمینه نظامی، اطلاعاتی و دیپلماسی و سیاست خارجی انجام داد. به باور رئیس جمهور سابق ایران اکنون مذاکره سخت‌تر و مشکل‌تر شده و پیدا کردن راه مقداری پیچیده است، ولی نمی‌توان گفت در شرایط فعلی نمی‌توان با دنیا مذاکره کرد. آقای روحانی دوگانه جنگ یا تسلیم را نادرست خوانده و گفته است می‌توان هم نجنگید و هم تسلیم نشد و راه دیگری پیدا کرد، یعنی راه تعامل و بحث برد برد که به گفته او اساس سیاست خارجی دولت وی بود. رئیس جمهور سابق ایران در بخش دیگری از اظهاراتش تأیید کرده که در مذاکره با دیگر کشورها هیچ وقت نمیتوان به هدف 100% رسید و اصرار بر رسیدن به هدف 100% یعنی مذاکره بی مذاکره. همان کاری که به گفته وی دولت قبلی یعنی دولت محمود احمدی نژاد انجام میداد. آقای روحانی به صدور قطعنامه‌های مختلف علیه ایران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بدون نام بردن از او اشاره کرده است. همان قطعنامه‌هایی که محمود احمدی نژاد آنها را کاغذ پاره می‌خواند و اکنون 10 سال پس از امضای سند برجام بار دیگر به اجرا درآمده‌اند. همزمان با اظهارات حسن روحانی، وزیر خارجه دولت وی محمد جواد ظریف هم در مصاحبه مفصلی با روزنامه النهار لبنان گفته است در شرایط فعلی ایران باید استراتژی مذاکره واقعی، مستقیم چند وجهی و نتیجه محور را پیش بگیرد. آقای ظریف با اشاره به 4 دهه تجربه دیپلماتیک خود منظور از مذاکره واقعی را رهایی از زندان گذشته و استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات ملی توصیف کرده و تنها راه حل را گفتگوی مستقیم و چند جانبه درباره اختلافات ایران و آمریکا دانسته است. به گفته او برخلاف تصور برخی در ایران و آمریکا، مذاکره به معنای تسلیم نیست و در مذاکرات هسته‌ای ایران تسلیم خواسته‌های طرف مقابل نشد، بلکه توانست بسیاری از خواسته‌های خود را بقبولاند و همین منطق در مذاکرات آینده هم باید حاکم باشد. آقای ظریف هم مانند حسن روحانی تأکید کرده آنهایی که می‌خواهند چه در ایران و چه در آمریکا بدون آنکه چیزی بدهند امتیاز بگیرند، اصول مذاکره را نمی‌فهمند. وزیر خارجه سابق و دیپلماتی که در مذاکرات مستقیم هسته‌ای با جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا جمهوری اسلامی را نمایندگی می‌کرد گفته است زمان الزاماً به نفع ایران نیست و ماه‌های آینده شاید برای مذاکره مناسب‌تر از امروز نباشد. روز گذشته دونالد ترامپ که در دور اول ریاست جمهوریش از برجام خارج شد، بار دیگر تأکید کرد که آماده مذاکره مستقیم با ایران و لغو تحریم هاست.
از جمشید زند می شنیدید. اما چنان که در این گزارش هم شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهور پیشین در اظهاراتی جدید دوگانه جنگ یا تسلیم را نادرست خوانده و تأکید کرده که نمی توان گفت در شرایط فعلی نمی توان با دنیا مذاکره کرد. در همین حال جواد ظریف وزیر خارجه پیشین هم در سخنانی مشابه گفته که تهران باید راهبرد مذاکره واقعی و مستقیم چند وجهی را بپذیرد. در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، نخست از او پرسیدم با وجود مخالفت مکرر علی خامنه‌ای و اعلام موضع اخیر دولت پزشکیان و آرایش سیاسی داخل کشور، صحبت از مذاکره با آمریکا تا چه حد واقع بینانه و قابل دسترس است؟
وقتی این گفتارها رو با هم مقایسه میکنیم متوجه میشیم که خب یه اختلاف مبنایی وجود داره و عملا به یک حاکمیت دوگانه و یک گفتار دوگانه و دو صدایی بودن مواضع تهران منجر میشه. مسئله اصلی همون صورتبندی است که حسن روحانی هم گفته ما نباید تصور کنیم که مذاکره با آمریکا یا جنگ یا تسلیم، رابطه با آمریکا یا جنگ یا تسلیم، یا برخی دیگه میگن اصلا مسائل ایران و آمریکا حل شدنی نیست. خب وقتی این تفکر وجود داره، یعنی باید ازش در بیاد که جنگ تا پیروزی، نه سازش نه تسلیم، نبرد با آمریکا. این مبنای مسئله است، یعنی مشکل مبنایی وجود داره که یکی نگاه جهان محوره و معتقده که این یک نظام سلطه و ستمگره. حالا ما به مسائل داخلیش فعلا کار نداریم که خود شما هم در مقیاس داخلی حکومت سلطه‌گر و ستمگرین و با این نظام سلطه اصلا نمیشه، این نظام سلطه باید نابود بشه. ولی نگاه دیگری است که خب خیلی ها دارن در ایران، حالا منتهی علیه درون حکومتیش جناح هاشمی و روحانی و قبلتر حالا خاتمی و اینا هستن، اکنون میرحسین موسوی، ولی از ابتدای انقلاب این طرز تفکر و این تضاد نگاه وجود داشت بین دولت موقت مثلا با نگاهی که خط امامی ها به رهبری آیت الله خمینی داشتن بعد از اشغال سفارت، این نگاهی که معتقد به منافع ملی است و معتقد ما در همین جهانی که نظم ناعادلانه‌ای درش وجود داره ولی بایستی گلیم خودمون رو از آب بیرون بکشیم، و نگاهی که میگه نه این یه نظام سلطه است، یا جنگ یا تسلیم. این مشکل بنیادیه. اما آیا این موازه میتونه نزدیک بشه؟ خب چندین بار شده. ما تجربیاتی که داریم مثل گروگانگیری، مثل مسئله جنگ و حالا پرونده هستی، جمهوری اسلامی معمولا دیر با تأخیر با کمترین فایده و بیشترین هزینه به این موضع میرسه. بنابراین نزدیک شدن این دوتا دیدگاه موقعی میسره که مصلحت نظام اقتضا بکنه. و الان فاصله بین نگاه سرعتی که دونالد ترامپ داره و نگاه به اصطلاح تاکتیک محوری که جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه‌ای داره، فاصله‌شون خیلی زیاده. فوتبالیست‌ها میگن یک روش تیکی تاکای اسپانیایی هست که با پاسای کوچک و کوچک با ریتم کند شما به دروازه حریف نزدیک میشید، ولی موقعی که بازی در حال پایان و اتمام هست شما باید با پاسای بلند حرکت بکنید. حالا بازی با ترامپ و اسرائیل نتانیاهو یه بازی است که پاس بلند میخواد. اینها ببینید میگفتن در این چند ماه میگفتن اول آمریکا بیاد خسارت‌های جنگ 12 روزه رو بده بعد مذاکره کنیم، قبلش میگفتن که ما مذاکره رو در رو نمی‌کنیم. یعنی ببینید اختلاف صد کجاست؟ یکی میگه که انرژی هستیتون غنی‌سازی اورانیوم رو بذارین کنار، البته اون طرف هم موازش رو خوبه تغییر میده، اول میگفت که زیر 3% باشه، بعد گفت 0 باشه، بعد حالا مثلا مسئله موشکات حتی رسمیت شناختن اسرائیل رو مطرح میکنه، و این طرف هنوز اندر خم این که مستقیم مذاکره بکنیم یا غیر مستقیم. بنابراین وقتی اختلاف صد در این حد باشه، من مذاکره رو بسیار دشوار میبینم. به علاوه این که سیاست خارجی علی خامنه‌ای کشتیش به گل نشسته و خامنه‌ای نمیخواد این رو بپذیره و همچنان میخواهد بر غنی‌سازی حق غنی‌سازی اورانیوم برای رسیدن به بمب هسته‌ای پافشاری بود.
شما به شکست سیاست علی خامنه‌ای اشاره کردید. ببینید، از زمان جنگ 12 روزه گفته میشه که هسته قدرت اطراف علی خامنه‌ای تضعیف شده، به حاشیه رونده شده. الان واقعا با توجه به این دوگانگی در قبال گفتگو با طرف غربی به ویژه آمریکا، شاهین ترازوی قدرت به کدام سو در ایران متمایله؟
به لحاظ گفتمانی و به لحاظ واقعیت روی زمین تضعیف شده، ولی از نظر توازن قوا همچنان دست بالاتر رو علی خامنه‌ای داره. سران سپاهی که پیرو علی خامنه‌ای هستن دارن و مجلس استصوابی که با سر و صدا در واقع مانع هر نوع پیشرفت مذاکرات میشه. این خوب در دوره‌های قبل هم بود، مجلس پشگرم مواضع علی خامنه‌ای بود. وقتی برجام تصویب شد ولی خامنه‌ای مانع تراشی کرد و سپاه موشک برانی کرد، علی خامنه‌ای گفت ورود شرکت‌های آمریکایی ممنوع و اینها میخواهند از طریق اقتصاد نفوذ بکنند. مجلس هم برنامه‌ای رو تصویب کرد که خوب دست دولت روحانی رو تو حنا گذاشت. حالا هم همین رو می‌بینیم، مجلس همون سر و صدا رو داره و زمانی طول میکشه که علی خامنه‌ای از این که بگه ورود شرکت‌های آمریکایی ممنوع و نفوذ اینها منشأ نفوذ هستند، به اینجا برسه که بپذیره که شرکت‌های آمریکایی حق دارن در ایران سرمایه گذاری بکنن، موازی که 3-4 ماه پیش مطرح شد. ببین، این فاصله ها و این بازی تأخیری در زمانی که بازی سرعتی است فرصت ها رو میگیره و همیشه جمهوری اسلامی یه سانس تأخیر داره و این تأخیر به ضرر منافع ملی ایران تموم میشه.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس.
ویدیوها، عکس ها و پیام های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که برای 2 تبعه فرانسوی بازداشت شده در ایران به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی فرانسه و اسرائیل احکام سنگین زندان صادر شده. سیسیل کوهلر که از 4 سال پیش، زمانی که 36 ساله بود، در زندان است، به همراه شریک زندگیش ژاک پاریس، 2 شهروند فرانسوی هستند که همینک در ایران محبوس هستند. در گفتگو با فریبا عادل‌خواه، مدرس و پژوهشگر دانشگاه علوم سیاسی پاریس، از او درباره زمینه صدور این احکام سنگین و تجربه خود او از روند بازداشت شهروندان دو تابعیتی در ایران پرسیدم. خانم عادل‌خواه که تابعیت ایرانی فرانسوی دارد، خرداد سال 98 در سفر به ایران بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شد. او بهمن 1401 از زندان اوین آزاد شد، اما نهایتاً مهر ماه 1402 موفق شد از ایران خارج شود و به فرانسه برگردد. فریبا عادل‌خواه:
وقتی شما میخونین این رأی دادگاهو، خب نشون میده که اولا ما اصلا دادگاه مستقلی نداریم. حالا میخواد برای دو تابعیتی ها باشه، برای فرانسوی ها باشه، چی؟ این رأی مستقل نیست، یعنی رأی نیستش که شما به عنوان متهم در مقابل یه دادگاهی ظاهر میشین، وکلاتون حاضر میشن، حرف میزنین، دفاع میکنین، دفاع یعنی محاکمه میشین، دفاع میکنین و بعد از دفاعیتون وکلاتون تصمیم میگیرن. یعنی ما اینو نداریم در ایران، همه جاسوسی مگر ضدش ثابت بشه از اون شخصی که آزادی پوشش رو میخواد. تا منی که داشتم کارمو انجام میدادم، این فرانسویایی که برای حالا نیمی حمایت شاید از صنف معلمان، نیمی برای تعطیلات، اصلا میخوام بگم اینا معلمان دیگه، یعنی فرهنگی ان هر دوتاشون. میخوام بگم که ما کی فرهنگیای ما ضد حکومت بودن یا منحرف بودن در اینجا. اینا اومدن تو ایران و الان 4 سال، نزدیک 4 سالی که اینا هر دوتاشون در زندان هستن. شما در جمهوری اسلامی فکر میکنم اصلا نمیتونین سوال کنین برای چی؟ یعنی نه گرفتار شدنتون، بازداشت شدنتون رو میتونین بفهمین چرا، و نه روزی که آزادتون میکنن. مثلا اگر بخوام تجربه خودم رو بگم، من حکم عفو گرفتم، ولی من عفو به چه دردم میخوره؟ من پژوهشگرم، من زندگیم میدان کاریم در ایران، من باید از اتهام مبرا می شدم. من تمام کیفرخواستی که براتون می خونن تا درست شبیه اتهاماتی بود که روز اول به من دادن، در صورتی که من 2 ماه بازجویی می شدم. خب تو این 2 ماه من توضیح دادم کارم چیه، شغلم چیه، چی کار میکنم. میخوام بگم که فضایی هم بود که شما دوست داشتین بگین، یعنی ارتباط ایجاد کنین با بازجوهاتون. من جز خوش‌شانس‌ترینا بودم، بازجوامو میدیدم چون خیلی‌ها بازجوهاشون رو نمیبینن. خب من 2 ماه زحمت کشیدم که با اینا حرف بزنم، بگم بابا این کار منه، شما منو به خاطر کارم گرفتین، 30 سال این کارو میکنم، چی شد یه دفعه؟
وقتی که شما توضیح میدادید که کار آکادمیک دارید انجام میدید، پژوهش دارید انجام میدید، کارتون اطلاعاتی نیست، با نهادهای امنیتی همکاری نمیکنید، واکنش اینها چی بود؟
محاکمه کافکایی موضوع نداره. من میگم با روز اول و روز آخرش 9 ماه بعد کیفرخواست من همونی بودش که لیست اتهاماتم، یعنی اصلا نگار نشنیده بودم، واکنششون اینه، نشنیدن. الان سر این دوتا فرانسوی هم همین اومده، این حس سوءزن به دانشگاه، حس سوءزن به رشته تحقیق پژوهش. میخوام پژوهش نباشه، اصلا ما تاریخ نداریم دیگه، چجوری میخوان بنویسید؟ سوءزن به رفتن به ایران، یعنی میخوام بگم کارهای علمی بسیار بی‌نظیری چاپ شد به خاطر این ارتباط بین دانشگاه‌های ایرانی و فرانسوی، یعنی اروپایی یا غربی یا هر چیزی. خب وقتی سوءزن باشه اینا نرن این امکانات این چاپ ها و این اعتبارایی که دانشگاهی میخوام بگم دیگه پیدا نمیشه، ما فقط اینا رو به خطر انداختیم.
شما به تجربه خودتون از بازداشت در جمهوری اسلامی اشاره کردید، مربوط به 6 یا 7 سال پیش هست تجربه شما. از اون زمان تا به امروز یعنی در واقع هیچ تغییری رو شما شاهد نیستید، درسته؟
به این حکمی که میبینم نه دیگه، نیستش دیگه، میدونین خودتونم.
سوال اینجاست که چرا کشورهای غربی نتونستند در طول تمام این سالها، حالا با فشار، با مذاکره، کاری کنند که رویه حکومت ایران عوض بشه؟
ببینید شما دیگه بالاخره یک کشوری چی میگن حق استقلال داخلی خودشو داره. شما به این صورت ارتباطای کشور فرانسه با ایران کم نبوده برای فشار آوردن، برای مذاکره حول زندانیایی که اونجا هستن. همطوری که میدونین اینا 2 نفر نبودن که 7-8 نفر بودن دیگه، یکی بعد از دیگری آزاد شده. این کارا رو کردن، ولی بیشتر از این که دیگه چیکار میتونن بکنن؟ یعنی ببینید من یادم میاد وقتی که پام رسید اینجا، اولین چیزی که به من گفتن که دفعه دیگه برگردین ایران گرفتار بشین، دیگه تبعی اینجا نیستین. یعنی این نشون نمیداد که میخوان سر به مسئولیت بکنن، این نشون میداد که اصلا نمیتونن کاری بکنن، یعنی خسته شدن. خوام بگم اصلا ربطی نداره به یک کشور فرانسه. این فرض کنین که ایران میخواد زندانی خودش آزاد بکنه، تنها راهش با صحبت کردن که نیست، میاد یکی رو میگیره که فشار بیاره. فرانسوی این کارو نمیکنه که یک کسی رو بگیره فشار بیاره، نه، تو مذاکره. ایرانی یکی دیگر رو میگیره که بتونه یکی از زندانی خودش آزاد کنه. این اتفاق برای رولان مارشال افتاد. رولان رو وقتی آزاد کردن که اون آقای روح الله نژاد، اگر اشتباه نکنم، بله، فیزیکدان بودن که تو آمریکا گیر افتاده بودن، ویزای شنگن داشتن و اینها، اونو آزاد کردن، اون از این طرف آزاد کردن، رولان هم از این طرف فرستادن. من هیچ وقت نخواستم فرانسوی باشم در ایران، من در ایران ایرانی هم دیگه، حکمم و همون حکم خودم رو میخواستم. و در ضمن وقتی میخواین از ایران بریم بیرون، میخواین چه کار کنین؟ من ایرانی هم، تا آخرش هم سرزمین آبا اجدادیم و که نمیتونم تقدیم کسی بکنم، حالا هر حکومتی میخواد باشه، فرقی برام نداره. در نتیجه اونو حفظ کردم و تا آخر حبس هم کشیدم که بهم عفو کن. حالا این بدبخت ها رو نمیدونین، اینکه اینا بتونن فشار بیارن برای آزاد کردن این دختر 35 سالشه، فرض کنین توی زندان سلول انفرادیه. من تو زندان بودم، اصلا بعضم فرق میکرد، ما 50 60 نفر بودیم، دعواهامون هم زندگی ایجاد میکرد. این تو تنهایی خودش، ما یه کتابخونه داشتیم 2000-3000 جلد کتاب داشت، یعنی شما میتونستیم بگیم اوکی من اومدم زندان برای 1 سال لااقل ساختن خودم با مطالعه. این چی؟ نه زبان بلده، نه هیچی. و آخرش هم میدونین این حکما فقط، ببخشید، رسواییش برای نظام دادگاه و عدالت ما میمونه و یه حکم نمیدن و نمیدونین چرا طولانی میشه. این داستانش اینه، بعد از 4 سال شما حکم میدین برای کسی؟ کجای دنیا 4 سال یک کسی رو نگه میدارن که حکم جاسوسی بده، اونم برای چیزی که نمیتونین بفهمید؟ نه، میگم رسواییش برای قوه قضاییه ما میمونه، چیز دیگه ای نیستش. اینجا هیچ فرقی هم نکرده.
اگر قرار بود که شما فرض کنید که امروز رهبران کشورهای غربی از شما به عنوان کسی که این تجربه رو داشتید در زندان‌های جمهوری اسلامی، به عنوان یک شهروند دو تابعیتی، از شما مشورت بخوان، بگن که به باور شما راه حل چیه، شما چی میگید؟
ببینید، راه حل کسیه که نه توی سیستم قضایی و نه وکیله. راه حل من اینه که نیایم ثابت کنیم که اینا اون جرمو ندارن. اصلا جرم چی میگن؟ صحت و سقم جرم مثلا مشخص نیست. میگم همه ما جاسوسیم، از اون بیچادرش و از اونی که حجابشو نمیخواد تا کسای دیگه. در نتیجه مسئله نیست ثابت کردن اینکه اینا این جرم رو ندارن. درخواست عفو بکنین نمیتونم. من فکر میکنم فقط یک نفره، رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای دیگه. برای یک زن 35 ساله 4 سال شما توی سلول میندازین. من فکر میکنم تنها چیزی که الان مسئله منه به عنوان دانشگاهی اینه چجوری اینو نجات بدم. مسئله این نیست بگیم اینا این کار نیستن، مسئله اینه بگیم بابا عفو اینا رو بدین، باشه حالا جاسوس بفرستینشون برن، خطر از خودتون دور کنین دیگه، بالاخره چیکارشون میخواین بکنین اینا رو.
فریبا عادل‌خواه بود، مدرس و پژوهشگر دانشگاه علوم سیاسی پاریس و زندانی دو تابعیتی ایرانی فرانسوی پیشین.
شنوندگان گرامی، به دلیل مشکلات عملیاتی پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات بروز شده خواهیم گذاشت.
بر اساس یک گزارش بین‌المللی که روز دوشنبه منتشر شد، نگرانی، فشار عصبی و خشم در سراسر جهان در 10 سال گذشته افزایش یافته. نظرسنجی وضعیت سلامت عاطفی جهان 2025 از سوی مؤسسه گالوب در میان افراد 15 ساله و بالاتر در 144 کشور و منطقه انجام شد و یک بازه زمانی 10 ساله را در بر می‌گیرد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
در نظرسنجی مؤسسه گالوب تقریباً 4 نفر از هر 10 نفر بزرگسال مورد بررسی در این تحقیق گفتند که روز قبل از پرسش نگرانی یا فشار عصبی را تجربه کردند. در سال 2024 یعنی سال گذشته میلادی 39% از بزرگسالان در سراسر جهان گزارش دادند که روز قبل از پرسش نگرانی‌های زیادی داشتند، در حالی که 37% از بودن زیر فشار عصبی خبر دادند. این آمار شامل تعداد به ویژه بالایی از افراد در کشورهای آسیب دیده از جنگ و درگیری است. اگرچه نگرانی ها به طور متوسط در سراسر جهان در سال 2024 کمی کاهش یافت و به سطوح قبل از همه‌گیری کرونا بازگشت، اما با این همه 5% بیشتر از سال 2014 باقی مانده است. درد جسمی 32% در مقایسه با سال قبل 2% افزایش یافت. غم 26% و خشم 22% تغییرات سال به سال را نشان نمی دهد. با این حال تمام مقیاس های مربوط به احساسات منفی بالاتر از مقیاس هایی هستند که 1 دهه پیش ثبت شدند. در سطح جهانی زنان در مقایسه با مردان غم، نگرانی و درد جسمی بیشتری را گزارش کردند. این مطالعه در اجلاس جهانی بهداشت در برلین ارائه شد. گردهمایی که هزاران سیاستمدار، اقتصاددان، نمایندگان تجاری و خدمات عمومی برای بهبود رفاه جمعیت‌های انسانی در آن شرکت کردند. به گفته تهیه کنندگان این نظرسنجی، اگرچه افزایش جهانی نارضایتی در طول دهه گذشته به درستی مستند شده است، اما بسیاری از رهبران جهان به دلیل اتکای صرف به شاخصهای اقتصادی به جای سلامت عاطفی به این مستندات توجه نمی کنند. این گزارش استدلال می کند که غفلت در سطح رهبران جهان باید مورد توجه قرار بگیرد، زیرا احساسات منفی باعث محدود شدن توجه مردم شده و انعطاف پذیری آنها را کاهش می دهد. احساسات منفی همچنین می توانند جوامع را در برابر بی‌ثباتی آسیب پذیرتر کنند. با وجود فشارهای عصبی گزارش شده، احساسات مثبت در میان مردم جهان همچنان گسترده بوده است. تقریباً 9 نفر از هر 10 نفر یعنی 88% گفتند که روز قبل از پرسش با آنها با احترام رفتار شده است، که این رقم 3% بیشتر از 2 سال پیش است. سایر جنبه‌های مثبت نیز ثابت ماندند. 73% از بزرگسالان گزارش دادند که زیاد خندیدند یا لبخند زدند و همین تعداد احساس شادی کردند. 52% گفتند که روز قبل از پرسش چیز جدیدی یاد گرفتند یا کار جالبی انجام دادند که بالاتر از سطح 10 سال پیش بوده است.
گزارشی را می شنیدید از مهرداد میردامادی و نزدیک می شیم به ساعت 14:30 و بار دیگر همراه می شیم با همکارم فرشته قاضی و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
ممنون هومن. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران قانون تشدید مجازات جاسوسی را که در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید شده بود برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس این قانون که هنگام طرح در مجلس و بررسی آن اعتراضات بسیاری را برانگیخت، مجازات اعدام برای اتهام جاسوسی و همکاری با دشمن به طور بی سابقه ای گسترش یافته. 57 حقوقدان ایرانی در نامه ای از این قانون به عنوان فاجعه ای بزرگ برای نظام قانونی و قضایی ایران یاد کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه برای شرکت در آخرین جلسه دادگاه خود در پرونده فساد علیه او که در ماه می 2020 آغاز شد به دادگاه تل‌آویو بازگشت. نتانیاهو در حالی در دادگاه حضور یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در کنست گفت نخست وزیر اسرائیل باید در 3 پرونده فساد جداگانه‌اش مورد عفو قرار گیرد. در ادامه اجرای طرح صلح دونالد ترامپ، گذرگاه رفح در مرز مصر از روز چهارشنبه برای رساندن کمک‌های غذایی و دارویی برای ساکنان نوار غزه بازگشایی می‌شود. به گزارش شبکه تلویزیونی کان اسرائیل، از امروز حدود 600 کامیون حامل کمک‌های انسان دوستانه از طرف سازمان‌های بین‌المللی تایید شده از طرف سازمان ملل وارد نوار غزه خواهند شد. درگیری میان نیروهای طالبان در افغانستان و ارتش پاکستان در منطقه مرزی دو کشور بار دیگر شدت گرفت. حکومت طالبان اعلام کرده که در پی درگیری‌های تازه در روز چهارشنبه 12 غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. مقامات پاکستانی طالبان را مسئول این درگیری‌ها دانسته و گفتند که 4 غیر نظامی در منطقه مرزی زخمی شدند. حکم اعدام قاتل امیر محمد خالقی، دانشجوی 19 ساله رشته مدیریت دانشگاه تهران که قرار بود سحرگاه امروز چهارشنبه 23 مهر ماه در زندان قزلحصار اجرا شود، متوقف شد. به گفته وکیل خانواده امیر محمد خالقی، پدر او خواستار توقف اجرای حکم قصاص شده است. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گروهی از زندانیان زندان قزلحصار کرج را نشان می‌دهد که در دومین روز اعتصاب قضایی خود شعار نبه اعدام سر می‌دهند. زندانیان واحد 2 زندان قزلحصار از روز دوشنبه 21 مهر در اعتراض به اجرای گسترده احکام اعدام دست به اعتصاب قضا زدند. آنها خواستار لغو فوری تمام احکام اعدام شده و تأکید کردند که این مجازات ابزار سرکوب است نه عدالت. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد که تقریباً 14 میلیون نفر به دلیل کاهش کمک‌های بشردوستانه جهانی در معرض خطر گرسنگی شدید قرار دارند. ایالات متحده بزرگترین اهدا کننده برنامه جهانی غذا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ کمک‌های خارجی خود را کاهش داده و سایر کشورهای بزرگ هم کاهش‌هایی را در کمک‌های توسعه‌ای و بشردوستانه خود اعمال یا اعلام کردند. و یک مؤسسه اقتصادی در آلمان میگوید تقریباً 2/3 پناهندگان در این کشور در معرض خطر فقر هستند.
فرشته قاضی بود و آخرین اخبار این ساعت ایران و جهان.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
مادر احسان فریدی، دانشجوی 22 ساله دانشکده فنی دانشگاه تبریز، با انتشار ویدیویی از مردم ایران و جامعه جهانی خواست برای نجات جان فرزندش اقدام کنند. این دانشجوی جوان با اتهام افساد فی‌الارض و حکم اعدام مواجه شده است. در گفتگو با سینا یوسفی، وکیل ساکن آلمان و آشنا به پرونده احسان فریدی، از او درباره جزئیات این پرونده و حکم اخیر پرسیدم.
ایشون سال 1402 یه بار بازداشت شدن به اتهام تبلیغ علیه نظام. این اتهام بهشون تفهیم شده و بازداشت شدن، ولی یعنی با قرار وثیقه آزاد شدن. بعدن بازپرس پرونده بعد از 40 روز از آزادیشون مجدد ایشون رو احضار میکنن به شعبه 15 بازپرسی و اتهام دیگه ای به ایشون وارد میشه، یعنی افساد فی‌الارض از طریق عضویت در سازمان سازمان مجاهدین بعد از 40 روز از آزادیشون به ایشون تفهیم میشه و ایشون از اون زمان تا حالا در بازداشت هستن، یعنی در زندان مرکزی تبریز در بازداشت هستن. این اتهام افساد فی الارض هم با توجه به مدارکی که در پرونده وجود داره صرفاً با گزارش ضابط یعنی نیروهای امنیتی، نهادهای امنیتی صادر شده و هیچ مدرکی وجود نداره که ایشون عضویتی در این سازمان داشته باشه.
آیا امکان تجدید نظر وجود داره برای این حکم؟ یعنی آیا دادگاه حکمش نهایی هست یا امکان تجدید نظر همچنان وجود داره؟
ببینید حکم نهایی نیست ولی قطعیه، یعنی اینکه حکمی که صادر شده توسط شعبه سوم حکم اعدام صادر شده و فرجام خواهی اون حکم انجام شده در دیوان و دیوان هم تایید کرده، یعنی حکم قطعی شده. ولی راههایی وجود داره از جمله اعاده دادرسی که انجام شده و یعنی امیدواریم به این حکم مجدد در دیوان مطرح بشه و نقض بشه.
خود آقای فریدی چه گفته درباره نحوه بازجویی و نحوه اعترافگیری؟
ایشون توسط اداره اطلاعات نیروی انتظامی مورد شکنجه و فشار قرار گرفته و حتی پرونده مستند به اقرار هم نیست، یعنی اینکه مدارکی که اثبات کنه این عضویت وجود داشته باشه مبتنی بر اقرار آقای فریدی نیست، بلکه گزارشی هست که با توجه به سوابق خانوادگی این شخص اداره اطلاعات به یعنی بازپرس پرونده داده و مستند به گزارش هست و گزارش هم بدون پشتوانه و مدرک و دلیلی هست که بشه به عنوان دلایل اثبات دعوی مطرح بشه.
تیم وکلای ایشون چه برنامه‌ای داره در حال حاضر که این حکم دریافت شده و قصد دارن که چه بکنن در روزهای آینده برای اینکه احتمالاً بتونن حکم رو تغییر بدن؟
ببینید حکم دو ماه پیش تایید شده، یعنی از دو ماه پیش اعاده دادرسی انجام شده و پرونده مفتوح هست در دیوان، یعنی مجدد به دیوان رفته ولی فعلا حکمی صادر نشده در موردش.
خب آقای یوسفی، خانواده آقای احسان فریدی تا به امروز سکوت کرده بودند و حالا ما از مادر ایشون ویدیویی رو دیدیم که از مردم ایران و جامعه جهانی خواستند که برای نجات جان فرزندشون اقدام کنند. دلیل این سکوت تا به امروز چه بوده؟
تهدیدهایی وجود داشته که این خانواده رو وادار به سکوت کرده و همچنین اینکه وعده هایی داده شده، گفته شده که این پرونده ختم به خیر میشه، تموم میشه، اصلا چنین چیزی وجود نداره، ایشون افساد فی الارض دارای مدرک نیست، این حرفا گفته شده به خانوادهشون و خانواده تا حالا سکوت کردن که این پرونده بسته بشه. ولی ما دو ماه پیش شاهد بودیم که این پرونده رفته دیوان، هم تایید شده و حکم قطعی شده، یعنی خانواده هم تهدید شدن از طرف نیروهای امنیتی و هم امیدهای واهی به خانواده داده شده، ولی الان متوجه شدن که شرایط به گونه ایه که احتمال اجرای این حکم وجود داره، چون اعاده دادرسی صرفا نمیتونه جلوی اجرای حکم رو بگیره مگر اینکه دیوان توقف اجرای حکم رو بده و تا کنون چنین دستوری صادر نشده از دیوان.
سینا یوسفی بود، وکیل ساکن آلمان.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در گذشت ناصر تقوایی، فیلمساز و نویسنده شناخته شده، با واکنش‌های گسترده‌ای در میان فعالان فرهنگی و هنری ایران روبرو شده. مقاومت و سرسختی آقای تقوایی در عدم پذیرش هر گونه سانسوری او را به چهره‌ای نمایان در فرهنگ و هنر ایران تبدیل کرده بود. محمدعلی طالبی از فیلمسازان شناخته شده سینمایی بعد از انقلاب ایران و سازنده فیلم‌هایی چون شهر موش‌ها، چکمه، کیسه برنج و سریال گل پامچال، در گفتگویی با بابک غفوری آذر از رادیو فردا به بیان تأثیر ناصر تقوایی بر فیلمسازی و دیدگاه و نگاهش پرداخته.
اولین چیزی که من به یاد میارم اینه که یادمه که یه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یه فیلمی برای ما گذاشتن و سنمون خیلی کم بود اون موقع مثلا 12-13 سالم بود به اسم رهایی و من عاشق این فیلم شدم. تو همون کودکی عاشق این فیلم اصلا شاید بتونم بگم این فیلم باعث شد که من برم دنبال اصلا فیلم سازی سینما و بعدها همینجور این فیلم رو بارها دیدم توی شرایطهای مختلف. این فرم خیلی سینمایی این فیلم، دکوپاژش، کارگردانیش، ظرافت و زیباییش هیچ وقت یادم نمیره. یعنی یکی از زیباترین فیلمایی که دیدم و خب این فیلم هم میدونه که خیلی موفق بود و خب این باعث شد که من یه جوری تقوایی رو بیشتر بشناسم به عنوان یک هنرمند بسیار برجسته.
و آیا برخوردی هم با خودشون داشتین در دوران کاریتون؟
ببین برخوردی نداشتم، برعکس خیلی از فیلمسازهای خوب موجودن که بعضیشون مثل سهراب شهید ساله یا آقای پرویز کیمیابی اینا از دوستان من حالا بودن و هستن، ولی با ایشون نه، این فقط گاهی توی خانه سینما می دیدم ایشونو و خب همه یه احترام خیلی زیادی برای ایشون قائل بودم.
در میان کاراشون اشاره کردین که فیلم رهایی و شما با توجه به تأثیری که گذاشته، خود شما در دیدگاهتون و نوع نگاه هنریتون هم آثار آقای تقوایی تأثیری داشت؟
بله، خب بعدا دقیقا کاراشو دنبال کردم. مثلا فیلم نفرین رو، آرامش در حضور دیگران رو دیدم، بعد نفرین رو و صادق کرده رو، این سه تا فیلم رو من دیدم، بارها دیدم و خب اینا رو هم دوست داشتم. البته خب ناصر تقوایی یه سبک بسیار خاص خودشو داشت، یعنی فیلم شبیه هیچ فیلم دیگری نبود، یعنی مثل آقای بهرام بیضایی که سبک خیلی خاص خودشو داره یا بعضی دیگر از فیلمسازهای امیر نادری، ایشون هم همینطور بود، خیلی یگانه بود توی نوع فیلمسازی خودش. و بعد من اطلاع داشتم که گاهی برای گرفتن یه عکس 24 ساعت وقت میذاشت، یعنی این آدم اینقدر با ظرافت و دقت و به خصوص تو طراحی صحنه توی همه چی فیلم رو کنترل میکرد و با یه ظرافت و حسوات خیلی عجیب قریبی آثارش رو میذاشت. و اون سریال رو هم من دیدم، البته من فیلماشو خیلی بیشتر دوست دارم، ولی خب مردم بیشتر دارن با اون سریال تقویی رو میشن.
آقای طالبی، مشخصه مهمی که الان این به خصوص از زمان درگذشته ایشون داره مطرح میشه درباره آقای تقویی، نگاه و مقاومتش در عدم پذیرش هر نوع خواسته یا تحمیل بیرونی و به خصوص سانسور بود، موضوعی که باعث شده که به خصوص کارنامه ایشون خیلی کم تعداد باشه با توجه به مدت فعالیتی که در سینما و تلویزیون ایران حضور داشته. این شیوه کاری آقای تقوایی رو چگونه میبینید؟ شما خودتونم با جریان ساخت محصول تصویری در ایران، چه سریال چه فیلم، آشنا هستید، سالها درگیر بودید.
من به نظر من تعداد آثاری که یک هنرمند خلق میکنه مهم نیست. خب ما فیلمسازی داریم که 90 رو فیلم ساختن، ولی تو اونا شاید شما چند تا جوهر نتونید پیدا کنید. این همکار بودن داریم که یه فیلمسازی مثلا در طول عمرش ممکنه 3 فیلم ساخته باشه، 3 فیلم درخشان مثل آلبرلاموبیل. آقای تقوایی هم همینطوری بود، تعداد کارو کم انجام داده بود ولی خیلی فوق‌العاده، یعنی خیلی تاثیرگذار. این به خاطر همین وسواس خیلی زیادی که توی کار داشت. واقعا شما ببینید خیام یه دونه کتاب، من خودم بیشتر از خیام ندیدم، توش یه مقدار رباعیاته، به اندازه تمام شعرهای تاریخ ایران اون حاصل اون کارشه، اینقدر زیباست. یا مثلا خود فروغ فرخزاد مثلا یکی دوتا کتاب داره که درخشانه، زیادم فعالیت نشته ولی همیشه موندگار و جذابه. در مورد تقوایی هم این هست، ولی تقوایی مشکلش این بود که خیلی هم دوست داشت خلق کنه، میدونی، ولی شرایط بهش اجازه نمیداد. شرایط چی بود؟ این بود که مثلا میخواست یه فیلمی، من یادم، مربوط به جنگ ایران و عراق بود و خب تقوایی هم جنوبی بود، بهتر از هر کسی جنوب رو میشناخت، میدونه جنگ چه بلایی سر اون مردم آورده. خب اون اومد که فیلمی بسازه به اسم چای تلخ. من دورا دور از طریق فیلمبردارش فرهاد صبا در جریان بودم، کل اینا زحمت کشیدن و فیلمو برده بود جلو، فیلمنامه نمیدونم رسیده بود به فیلمبرداری، مثل که یه مقداری هم فیلمبرداری کرده بودن. فرهاد صبا به من میگفت و بعد اینا میگن یه روز دیدیم که ما داشتیم کار میکردیم، یه دوی اومدن همه چی رو جمع کردن وسایل و گفتن شما دیگه نمیخواد این فیلم رو دادم بدیم. از طرف حالا اون ارشاد بود، اون وزارت اطلاعات بود، هر چی بود از اون مقامات وزیر و بالاتر که همیشه مانع کار فیلمسازا میشد. و تو فکر کن یه فیلمسازی با این همه عشق و علاقه کار رو شروع کرده، فیلم برداری داره میکنه فلان، بعد بیان فیلمشو بخوابونن، این یعنی اصلا رشته حیات فیلمساز قطع میشه. بعد بیان سناریوی اینو یه جور دیگه ای بردارن بدن به یه فیلمساز دیگری که اون بیاد مثلا یه فیلم دیگری بسازه، که یه فیلم صرفا تبلیغاتی بسازه، بعد بیان به اون فیلمم 13 تا نمیدونم جایزه و سیمرغ و فلان اینا بدن، تاثیر میذاره تو روی یک فیلمسازی. و تمام اون عشق و نیرو و علاقه اونو واقعا نابود میکنه. و این نوع کارهایی که با تقویی فقط هم یه بار نشد، سر سریال میرزا کوچک خان هم این اتفاق براش افتاد. شما ببینید چقدر یه فیلمساز باید حوصله داشته باشه یا چقدر باید علاقه به کارش داشته باشه که بازم بره حالا یه فیلم دیگه بسازه، نمیدونم. ولی واقعا تقویی از اون تیپ آدمایی بود که اگر اینقدر مورد آزار و اذیت غیر مستقیم، نه اینکه خیلی بیان بهش بگن، یعنی غیر مستقیم هی آزارش بدن، اگر این اتفاق نمی افتاد من مطمئنم یکی از درخشان‌ترین فیلمسازای جهان بود، اگرچه هنوز هم هست بعضی از آثارش واقعا در اون سطح هستش.
و این تکرار در واقع از بین رفتن یک نسلی از اهالی فرهنگ و هنر و در یک نگاه کلی روشنفکری ایرانی رو شما در این چند دهه اخیر چگونه می‌بینی؟ خود اتفاق انقلاب باعث شد گروهی از سینماگران دیگه در داخل ایران کار نکنن و برخی هم که باقی موندن، خود آقای تقوایی میتونه نمادی باشه از اینکه چه مقدار امکان کار براش فراهم نشد.
متاسفانه این انقلاب در واقع مثل یک بمب اتمی افتاد روی کشور ما، و ضمن اینکه همه چی، اقتصاد، زندگی، فرهنگ، همه چی رو از بین برد، خب این روی کار این هنرمنده و فیلمسازای ما اثر گذاشت، به خصوص فیلمسازان نسل موج نو، یعنی یه نسلی که تازه شکوفا شده بود که عمدتا هم خیلیشون از توی کانون ارزش‌فکری بعضیشون شروع کردن. خب این یه دفعه تاثیر گذاشت رو کار اینا، یعنی اینا رو یه جوری متوقف کرد. شما ببین از اون طرف امیر نادری با این همه خلاقیت، پرویز کیمیامی، سهراب شهید سالس، بهرام بیضایی و به ویژه ناصر طبری و خیلی فیلمسازهای خوب دیگه که من واقعا الان باید فکر کنم کلی اینا رو دونه دونه، یه لیست بلند بالایی هستش، حتی فیلمسازهای جوان‌تر، اینا سیستمشون واقعا ریخت به هم و اگر همون ادامه پیدا میکرد شما ببین چه اتفاقات بزرگتری تو سینمای ما میافتاد. که مثلا یکیش عباس کیارستمی بود که اون تونست با همه این سختی‌ها بالاخره یه جوری فیلماشو بسازه و شما ببینید چه چیزایی درخشانی، چه آثار در مورد تقویی هم میتونست، در مورد بیضایی همینطور و همه این بچه‌های دیگه. اینکه سهراب شهید سالس میاد تو این آلمان در تنهایی زندگیشو میگذرونه، یا پرویز کیمیابی، چرا باید هیچ خبری نداشته باشیم ما از این آدم؟ فقط زمانی که خدای نکرده یه اتفاقی برای اینا میفته، یه مسئله پیش میاد، همه شبکه‌های مجازی پر میشه. به نظر من اون جریان روشنفکری حالا یا توی مردم یا عموم روشنفکران ایران، به نظر من اصلا متوجه نیستن بابا اینا مثل اینا آثارشون مثل طلا میمونه، اینقدر ارزشمنده. همونقدر که یه نقاشی مینیاتور از بهزاد مثل طلا میدرخشه و ارزش داره، فیلمای این فیلمسازا هم همینطوره، آثارشون هم این هنرمندا همشون همینطوره. و به خصوص خیلی هم آدمای حساس و درونگرایی هستن، با کوچکترین رفتار غیر معمولی اگر با اینا بشه اینا زخم میخورن از درون.
گفتگوی محمدعلی طالبی رو میشنیدید با همکارم بابک غفوری آذر. و اما سعید مظفری، صدا پیشه فقید، کسی که در ایران صدایش بر روی چهره کلینت ایستوود ستاره سینمای هالیوود نشست. سعید مظفری که در لابلای آخرین مطالب منتشر شده در حساب کاربری شبکه‌های اجتماعیش تصاویر همکاران رفته‌اش را با هشتگ تنها صداست که میماند بدرقه کرده بود. خود او هم با خاطره فیلم هایی که در آنها صدای پل نیومن، براد پیت، جکی چان، آمیتاب بچان، تقی مختار و رضا رویگری شده بود، پس از یک دوره بیماری با آنها پیوست. محمد زرقامی گزارش می دهد.
یک زاغوله با صدای جوان، رومانتیک و شیکش قد و قواره صدا پیشگی را در هم ریخت. همان روزهایی که تهران برای دیدن فیلم لاو استوری یا همان قصه عشق ساخته آرتور هیلر به سینماها هجوم برد.
تمام اون حالاتی که در چهره رایان اونیل بود، سعید به خوبی اونا رو ارائه میشد. اون آرامشی در بیانش بود و اون هیجاناتی درونی.
عباس مطمئنزاده کارشناس صدا پیشگی بود که در مستند نامه‌های شنیدنی ساخته ابوالفضل توکلی از سعید مظفری میگفت. رنگامیزی صداها در قصه عشق جوری بود که یکی به دیگری قدرت میداد.
سعید مظفری به اضافه ژاله کاظمی خدا بیامرز که تو اون فیلم جای الی مکگراف صحبت کرده بود، هر دوی اینا مکمل هم دیگه و فوق العاده بود. یکی از بهترین دوبله های اون به قول معروف دوره این فیلم در اومد.
چون پولدار و احمق به نظر میاد.
اتفاقا من بی پول زرنگم.
نه، من بی پول زرنگم.
از کجا معلومی که زرنگی؟
از اونجا که قبول نمی کنم باید قهوه بخورم.
برای من دعوتت نمی کنم.
این صدای معصومانه که در 84 سالگی خاموش شد روی چهره خشک و خشن کلینت ایستوود هم خوش نشست و به قول خودش با کلینت ایستوود بزرگ شد، چه در به خاطر یک مشت دلار و چه خوب بد زشت.
من که کلینت ایستوود نمیشم که، ولی من سعی میکنم بازی اونو، نوع ادای کلماتی که به انگلیسی گفته، حالا من به فارسی میخوام بگم، یه طوری بگم این مچه با صورت این، با لب دهن این، یعنی گیرایی پیدا نمیکنه، یعنی به دل شما نمیشینه.
دیدم که میخواستیم با شوخی کنین، ولی اون فکر کرد داریم بهش بی احترامی میکنین چون اهل شوخی نیست. حالا توقع داری که برین ازش عذرخواهی کنی.
یک اتفاق از شاهرود، جایی که در آنجا به دنیا آمده بود، تا کوچ اجباری به همراه خانواده به تهران او را صدا پیشه کرد. اوایل دهه 40 خورشیدی دیداری اتفاقی با محمد علی زرندی که صدایش با نقش آفرینی نورمن ویزدوم راحت تر به خاطر آورده می شود، راه او را به حوالی مخبر و دوله و استودیو شهاب معروف کج کرد. وقتی آن روز نقش یک خطی سربازی را بدون توپق در فضای گرفته و قدیمی استودیو شهاب که بوی کهنگی میداد خواند، خودش هم باورش نمی شد.
من خیلی کمرو بودم بی نهایت، یعنی سرخ می شدم، خیس عرق می شدم، خیلی مال تربیت دیگه، اصلا متکی به نفس نبودم. گفتم آخه سرندی من چی بگم، مثلا تو اونم حرف نزدم. گفت تو میتونی. گفتم از کجا میدونیم میتونم؟ گفت میدونم میتونیم، به این یه خط بگو. هیچ وقت عمرم اینقدر نترسیده بودم. رسید و با هر جون کندنی بود با اشاره آقای زرندی گفتم. چراغ روشن شد، آقای زرندی منو به هر کم ماش کرد، گفت دیدی، گفتم تو میتونی.
همون جایی که کم کم پچ پچ های در گوشی استودیوها به زمزمه های بلند تبدیل شد.
صحبت ما میشد، میگفتن آره میشنیدن، میگفتن یه زاغوله اومده، این خیلی باهوشه، کارش خیلی خوبه، این خوب میشه.
جوانی که خیلی زود به مدیریت صدا پیشگان رسید، در دهه 60 زیر بمباران عراقی ها با مجموعه اوشین یا سالهای دور از خانه و صدا پیشگی به جای شیر و نامیکی در نقش ریوزو، همچنان برای دو دهه صدایش مهمان خانه های ایرانیان شد.
سالهای دور از خانه.
سلام آقا، حالتون چطوره؟ من تنکر هستم، صاحب این فروشگاه. معذرت میخوام که همسرم براتون درد سر درست کردی. خب میدونید اون تجربه نداره و به این چیزا هم وارد نیست. امیدوارم شما خودتون متوجه شده باشید.
تو برای چی داری از اون معذرت؟
دهه 70 پرکارترین سالهای زندگی هنری سعید مظفری بود، صداپیشه‌ای که زیر پوست صدای آرامش بخش خود رگه‌هایی از رک‌گویی هم پنهان داشت. همان چیزی که شاید باعث شد چند ماهی در تلویزیون ممنوع کار شود. دلش می سوخت از اینکه رقابت و تشویق در کار صداپیشگی به ویژه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی حذف شده و فاش می گفت. هر کاری که چنین عاقبتی پیدا کند سرانجام رو به خونسا شدن می رود.
چرا ادامه بدم؟ چرا تلاش کنم؟ دیگه برای پایانی تنهایی دارم لحظه شماری میکنم. برای رفتن میخوام. وضعیتم خوبه، آرومم، خوب خوابیدم بدون کابوس، حضور ذهن و جسم دارم، نسبت به محیط اطرافم و اطرافیانم هوشیار و آگاهم، حواسم کاملا جمعه، ذهنم روی مسئله مهم متمرکز و از حواشی فارقه، از آینده مطمئن نیستم ولی نگرانیم ندارم. به صمیمترین آدم و اطرافم تکیه میکنم، در قانونشون شریکم، همونطور که اونم هستم. من زنده میمونم و عشق میبرزم.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید که با صدای سعید مظفری در فیلم به سوی ستارگان با بازی براد پیت به پایان رسید. ماه آگاهی رسانی درباره سرطان پستان هر سال در ماه اکتبر برگزار می شود تا اطلاع در مورد این بیماری افزایش یابد، از افراد مبتلا حمایت شود و تشخیص زود هنگام از طریق غربالگری آموزش ترویج شود. این مناسبت که در سال 1985 آغاز شد با هدف برجسته کردن اهمیت ماموگرافی، تشویق به تأمین بودجه تحقیقات و به اشتراک گذاشتن داستانهای بقا و امید برگزار می شود. هانا کاویانی با دکتر شهره بسکی متخصص زنان در بریتانیا در این باره گفتگویی داشته.
سرطان پستان شایع‌ترین سرطان ها در زنان هست و خب طبیعیه در سنهای بالاتر بیشتر، ولی بستگی به نکات متفاوتی داره. آگاهی خانم ها نسبت به سرطان پستان خیلی مهمه. هر سرطانی باید بدونین که باید اسکرین یا غربالگری بکنین، حالا به هر اسمی میخواییم بذاریم. این اسکرین باعث میشه کسایی که در ریسک هستن و خودشون نمیدونن یا تومور خیلی کوچیکه، این رو زودتر به دست پیدا کنیم و اون رو درمان کنیم قبل از این که به همه جاهای بدن سرایت کرده باشه. در نتیجه از همه اولتر، از همه چیز به نظر من، آموزش زنان در مورد اینکه چگونه با بدنشون رفتار
کنن. خانم دکتر بسکی، شما چطور برخورد میکنید با این موضوع؟ به عنوان یک پزشک چطور با مراجعینتون درباره این موضوع صحبت میکنید؟ شما پزشک زنان هستید و معمولا پزشک زنان یکی از جاهایی است که این آگاهی رسانی انجام میشه.
وقتی که شما یک سابقه خانوادگی و سابقه شخصی میگیرین از یه مریض، اگر بیمار بگه که من مادرم یا خالم یا چیزای نزدیکان درجه یک این بیماری رو دارن، سرطان پستان دارن، این در واقع زنگ خطری برای اون خانومه که باید حتما اون زنگ خطر رو به صدا در بیاریم و بگیم که چگونه اونا میتونن از این مسئله جلوگیری کنن یا اینکه تست‌های مختلفی بکنن که مطمئن بشن اونها این بیماری رو نمیگیرن.
اما این فقط گروه های پرخطر که مثلا سابقه خانوادگی دارن نیستن که باید چک بکنن. مثلا زنانی که بله. گفته میشه درسته. زنانی که بالای سن 40 سال اگه اشتباه نکنن باید به طور مرتب.
ببینید درسته، شما اون قسمتی که راجع به آموزش چی هست، آموزش این هستش که بدونی شجره نامه خانوادگیتون چی هست و چه سرطان های شایع و برین دنبال اون. مثلا اگه سرطان روده بزرگ دارن باید برین دنبال اینکه کولونوسکوپی حتما یه بار بعد از 50 سال بشین. برای سرطان پستان از اونجایی که خیلی شایعه در انگلیس از سن 50 سالگی هر 3 سال یک بار ما ماموگرافی میکنیم. بعد تا سن 50 سالگی اگر پرخطر باشه سابقه خانوادگیشون از 40 سالگی شروع میکنه. مثلا تو امریکا از 40 سالگی شروع میکنن و هر سال میکنن و اینو ما اعتقاد نداریم درست باشه، چون خوده وقتی که خانوما هنوز در زمانی ان که تخمراشون کار میکنه اینا و سینه ها پستان ها دنس هستن، ما میگیم که ممکنه اکسری رو بگیرن، در نتیجه ماموگرافی تجویز نمیکنیم مگر اینکه اینا سابقه بد خانوادگی داشته باشن، وگرنه ما سونوگرافی پستان رو ترجیح میدیم در خانم های جوان تر. در مورد خانم هایی که جوان‌تر هستن و هنوز نه ماموگرافی میکنن نه سونوگرافی پستان، اینها باید خودشون در مورد بدنشون آگاهی داشته باشن. یعنی تنها کاری که شما میتونین بکنین این هستش که بخونین چه نشانه هایی در سینه وجود داره، در پستان وجود داره، که شما باید اینو ببینین. مثلا من خودم به مریضام میگم که شما باید جلوی آینه وایستین در زمان پریود، در اواسط سایکلتون، دورتون و در اواخر، اگه بتونین یه نگاهی بندازین میدونین که سینه‌تون چه شکلیه. خب اگر فرقی بکنه این، وقتی خودتون نگاه میکنین هر دو سه ماه یه بار دست میزنین نگاه میکنین میبینین فرقی وجود داره.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با دکتر شهره بسکی، متخصص زنان در بریتانیا. و با این گفتگو به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم.